درود و رحمت خداوند به شما همراهان گرامی. ای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال خواهم خواند، تو را هر روز متبارک خواهم خواند، نامت را ستایش خواهم کرد تا ابدالآباد. در قسمت گذشته فصل جدیدی رو شروع کردیم در خصوص اینکه چگونه میتونیم با شرارت مقاومت کنیم. در ادامه با من همراه باشیم. حربه های شیطان چیست؟ هدف غایی شیطان این است که هر موجود انسانی را هلاک سازد. عیسی فرمود دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. شیطان می خواهد راهی را دنبال کنیم که منتهی به هلاکت شود. به این منظور او می کوشد کسی به عیسی مسیح ایمان نیاورد. پولس می فرماید خدای این عصر یعنی شیطان ذهنهای بی ایمانان را کور کرده تا نور انجیل جلال مسیح را که صورت خداست نبینند. تا زمانی که در راه شیطان قدم میزنیم و چشمانمان بسته است، احتمالاً اسیله های او تقریباً بیخبر خواهیم بود. وقتی در راه حیات جاودانه قدم میگذاریم و چشمانمان باز میشود، متوجه میشویم که تحت حمله هستیم. نخستین عرصه برای حمله شیطان غالباً عرصه شک و تردید است. این را در فصل‌های اولیه کتاب پیدایش مشاهده می‌کنیم، جایی که دشمن به شکل مار به هوا می‌گوید آیا حقیقتاً خدا گفته است؟ نخستین حربه او ایجاد شک در ذهن هواست. همین حربه را در وسوسه عیسی می‌بینیم. شیطان نزد او می‌آید و می‌گوید اگر پسر خدایی. شیطان اول شک به وجود می‌آورد و بعد وسوسه می‌کند. حربه و شگرد او تغییر نکرده است. او هنوز در ذهن ما شک ایجاد می کند. آیا خدا حقیقتاً گفته که این یا آن کار اشتباه است؟ یا اگر مسیحی هستی؟ او می کوشد در اطمینان ما به سخنان خدا شک ایجاد کند و ارتباط ما با او را کوچک نشان دهد. باید متوجه باشیم که شیطان منشأ بسیاری از شکهای ماست. ایجاد شک مقدمه حمله اصلی به هوا در واقع عدن و به عیسی در بیابان بود. شیطان گاه وسوسه‌گر نامیده شده است و در پیدایش 3 مشاهده می‌کنیم که او چگونه عمل می‌کند. در پیدایش 2 آیات 16 و 17 خدا به آدم و حوا اجازه گسترده داد از همه درختان باغ بی ممانعت بخور به جز یک استثناء، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. و بعد در مورد مجازات نااطاعتی هشدار داد، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آن خواهی مرد. شیطان گستره اجازه خدا را نادیده می گیرد و تنها بر یک ممانعت انگشت می گذارد. او توجهی به این ندارد که خدا همه چیز را به فراوانی به ما بخشیده تا از آنها لذت ببریم. او امتیاز حیرت انگیز رابطه با خدا را نادیده می گیرد، یعنی دگرگونی روابط، غنی شدن زندگیمان و بسیاری دیگر از مواهب که خدا به کسانی ارزانی می دارد که او را می شناسند و دوست می دارند. او همچنین تمام مواهب عالی را که خدا به هر کس می دهد نادیده می گیرد، یعنی روابط، خانواده، تمام خلقت، زیبایی شگفت انگیز دنیای ما، هنر، موسیقی، ادبیات، ورزش، خوراک و نوشیدنی را، همه ی لذت‌های دور از گناه را. او چیزی درباره این مواهب نمی گوید. به جای آن بر فهرست کوچک و غیر قابل تصور از ممنوعیت‌ها متمرکز می‌شود و مرتب به ما یادآوری می‌کند که نمی‌توانیم مواد مخدر مصرف کنیم، در حساب‌های مالیاتی ما تقلب نماییم یا به بی‌بندوباری جنسی بپردازیم. چیزهای نسبتاً کمی هست که خدا اجازه آنها را به ما نداده و دلایل موجهی نیز برای این ممنوعیت وجود دارد. و بالاخره شیطان وجود مجازات را انکار می کند. می گوید هر آن نخواهید مرد. در واقع می گوید که نااطاعتی از خدا هیچ لطمه به ما وارد نمی سازد. او به ما تلقین می کند که خدا واقعا مخالف خوشی ماست و بهترین ها را برای ما نمی خواهد و اگر از او نااطاعتی نکنیم زندگی خود را به هدر داده ایم. اما واقعیت این است که خلاف این امر صدق می کند و آدم و حوا به این امر پی بردند. این نااطاعتی است که سبب می شود خیلی از چیزهایی را که خدا برای ما در نظر داشته به هدر بدهیم. در آیات بعدی شاهد عواقب نااطاعتی از خدا هستیم. نخست با خجالت و شرمساری روبرو می شویم. آدم و حوا احساس برهنگی کردند و کوشیدند خود را بپوشانند. اگر هر عملی که کرده ایم روی پرده‌ای به نمایش در می آمد و فهرستی از همه افکاری که در سر پرورانده ایم منتشر می شد، قطعا دلمان می خواست خود را از نظر همه پنهان سازیم. همه ما در عمق وجود خود از گناهان خود احساس خجالت و شرم می کنیم. ما مایل نیستیم مردم اسرار درونمان را بدانند. سر آرتور کانون دویل، خالق داستانهای شلوک هومز، روزی شوخی عملی با 12 نفر انجام داد. همه ایشان شناخته شده، مورد احترام و قابل احترام بودند و ستونهای جامعه به شمار می آمدند. او برای هر یک از ایشان تلگرامی فرستاد و پیامی یکسان برایشان نوشت. فوراً فرار کنید، همه چیز برملا شده است. ظرف 24 ساعت همه ایشان از کشور گریخته بودند. عملاً همه ما چیزی در زندگی خود داریم که از آن شرمساریم، چیزی که نمی خواهیم همه از آن با خبر شوند. غالباً در پیرامون خود موانع ایجاد می کنیم تا از امکان برملا شدن اسرارمان اجتناب نماییم. سپس می بینیم که رفاقت آدم و حوا با خدا گسسته شد. ایشان وقتی شنیدند که خدا می آید، خود را پنهان ساختند. امروزه بسیاری از مردم از خدا دوری می کنند. نمی خواهند با امکان وجود او روبرو شوند. ایشان مانند آدم ترسانند. بعضی از رفتن به کلیسا یا معاشر شدن با مسیحیان هراسی واقعی دارند. زن و شوهری در کلیسای ما به من گفتند که بازیکن راگبی تنومندی از استرالیا را به کلیسا دعوت کردند. او تا راه ورودی ماشین دور شد و وقتی در ماشین نشست، تمام تنش به لرزش افتاد. می گفت، نمی توانم. خیلی می ترسم به کلیسا بروم. او نمی توانست با خدا روبرو شود. میان او و خدا جدایی بود، درست همونطور که آدم و حوا از خدا جدا شده بودند. خدا بیدرنگ کوشید ایشان را به مشارکت با خود بازگرداند. او صدا زد، کجایی؟ امروز نیز همین کار را می کند. آنگاه میان خود آدم و حوا نیز جدایی می افتد. آدم تقصیر را به گردن حوا می اندازد. حوا نیز تقصیر را به گردن شیطان می اندازد. اما مسئول گناه ایشان خودشان بودند. ما نیز مسئول گناه خودمان هستیم. نمی توانیم تقصیر را به گردن خدا یا دیگران یا حتی شیطان بیاندازیم. این امر را در جامعه امروز مشاهده می کنیم. وقتی انسانها از خدا روگردان می شوند، شروع می کنند به منازعه و جنگ با یکدیگر. هر جا نگاه می کنیم به گسست روابط برمی خوریم. ازدواج های گسسته، خانواده های از هم پاشیده، روابط گسسته در محل کار، جنگ های داخلی و مناقشات جهانی. و بالاخره در شرح مجازات آدم و حوا می بینیم که ایشان فریب شیطان را خوردند. می بینیم چگونه این فریب سبب شد آدم و حوا از خداوند دور شوند و به راهی بروند که شیطان از اول می دانست که منتهی به هلاکت است. مشاهده می کنیم که شیطان وسوسه گر است. کسی است که شک ایجاد می کند و فریب کار را هلاک کننده است. او همچنین متهم کننده است. کلمه شیطان در عبری به معنای متهم کننده یا تهمت زننده است. او پیش مردم خدا را متهم می کند. او برای همه چیز تقصیر را به گردن خدا می اندازد. می گوید که نمی توان به خدا اعتماد کرد. ثانیاً او مسیحیان را در پیشگاه خدا متهم می سازد. او منکر قدرت مرگ عیسی است. او ما را محکوم می سازد و به ما احساس تقصیر می دهد. نه برای گناهی خاص، بلکه احساسی کلی و مبهم از تقصیرکاری. برعکس، وقتی روح القدس توجه ما را به گناهی جلب می کند، آن را طوری مشخص می سازد تا بتوانیم از آن دست بکشیم. وسوسه و گناه یکی نیستند. گاه شیطان فکری در ذهن ما می گذارد که می دانیم نادرست است. در آن لحظه باید انتخاب کنیم که آن را می پذیریم یا رد می کنیم. اگر آن فکر را بپذیریم، در مسیر گناه کردن قرار می گیریم. اگر آن را رد کنیم، همون کاری را می کنیم که عیسی کرد. او از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. وقتی شیطان افکار شریرانه در ذهن او گذاشت، او آنها را رد کرد. اما غالباً پیش از آنکه فرصت داشته باشیم، پذیرفتن یا رد کردن را انتخاب کنیم، شیطان ما را متهم می سازد. در یک آن می گوید، نگاهش کن، تو خودت را مسیحی می دانی؟ آن چه فکری بود که در ذهنت داشتی؟ تو نمی توانی مسیحی باشی، چه افکار هولناکی. او می خواهد ما با او موافق شویم و بگوییم، درست است، من نمی توانم مسیحی باشم. یا وای، خراب کردم، حالا دیگر مهم نیست از این هم خراب تر کنم. در این صورت، در سرازیری قرار می گیریم و هدف شیطان هم همین است. حربه او محکوم ساختن و متهم کردن است. اگر بتواند در ما احساس تقصیر به وجود آورد، می داند که ما ممکن است چنین فکر کنیم. الان دیگر فرقی نمی کند که این کار را انجام بدهم یا ندهم. من دیگر شکست خوردم. پس آن فکر را عملی می کنیم و وسوسه تبدیل می شود به گناه. شیطان می خواهد که شکست تبدیل شود به شیوه زندگی ما. او می داند که هرچه بیشتر در گناه بیفتیم، گناه بیشتر زندگی ما را کنترل خواهد کرد. نخستین تزریق هروئین کسی را معتاد نمی کند، اما اگر روزهای متمادی، ماها و سالها به این کار ادامه دهیم، معتاد خواهیم شد. آن بر شما مسلط شده است. اگر شیوه ای از زندگی را در پیش گیریم که می دانیم اشتباه است، این امر بر زندگی ما مسلط می شود. معتاد می شویم و در راهی قرار می گیریم که شیطان می خواهد، راهی که منتهی به هلاکت است. موضع ما چیست؟ خدا مسیحیان را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. پولس می فرماید، پیش از آن که به مسیح ایمان آوریم، تحت سلطه و قدرت تاریکی قرار داشتیم. شیطان بر ما فرمان روایی می کرد و ما تابع گناه، بردگی، مرگ و هلاکت بودیم. قدرت تاریکی همین است. پولس می فرماید که اکنون به پادشاهی نور منتقل شده ایم. در لحظه ای که به مسیح ایمان می آوریم، از تاریکی به نور منتقل می شویم و در پادشاهی نور عیسی‌ست که پادشاه است. در آنجا بخشایش، آزادی، حیات و نجات وجود دارد. وقتی منتقل شدیم، به شخص دیگری متعلق هستیم، به عیسی مسیح و پادشاهی او. در سال 2003، باشگاه فوتبال اسپانیا یعنی ریال مادرید مبلغ 24.5 میلیون پوند به دیوید بکام پرداخت تا او را از باشگاه منچستر یونایتد به ریال مادرید منتقل کند. حالا تصورش را بکنید که وقتی بکام برای ریال مادرید بازی می کرد، تلفنی از الکس فرگوسن دریافت می کند، یعنی از مدیر قبلیش در منچستر یونایتد، که می گوید چرا امروز در تمرین حضور نداشتی؟ او احتمالاً می گوید من دیگر برای شما کار نمی کنم. من منتقل شدم. من الان برای باشگاه دیگری کار می کنم. به شکلی بس عالی تر ما از پادشاهی تاریکی که شیطان در آن فرمان روایی می کند به پادشاهی خدا منتقل شده ایم که در آن عیسی فرمان روایی می کند. وقتی شیطان از ما می خواهد کار او را انجام دهیم، پاسخ ما این خواهد بود: من دیگر به تو تعلق ندارم. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. ای جان من، خداوند را ستایش کن. تا زنده ام، خداوند را ستایش خواهم کرد. تا وجود دارم، برای خدا سرود ستایش خواهم خواند. خوشا به حال آن که خدای یعقوب یاور اوست.